آراج فلسفه سی بهمن 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اسامی ما داریم فعل درست میکنیم وقتی مبنا
خلاص هم میره اسوارا.
نه این مد نظرتون بوده تو بحث افعال سنایی که از اسامی ما درست میکنیم فعل، مثل استحجرتین یا بعضی از افعال دیگه که مبناشون معنای حدسی
نیست. حالا ببینم بعدم به موردش توی
ادبیات دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نه ظهور غیر از حجیت ظهوره، ما تو بحث ظهور اینو گفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و به ذالک یندفع ما قیل ایزن من انه اذا اخذ کون الوجود موجودا انه عبارت عن نفس الوجود فلم يكن حمله على الوجود و غیره به معنا واحد اذ مفهومه فی الاشیاء. بله معذر شریف معارضم به اینجا رسیدیم که عبارت بیان آخوند در اسفار یک بیان چهارم میشد که به نظر میرسید اگر سیر ترتیب اسفار در مسئله استدلال شیخ اشراق بر اصالت و بر اعتباری بودن وجود بیان بشه اون سیر متقن‌تر به نظر میرسه. عبارت چهارم دیگه، من اون مقدمات ندیده میگیرم که برسم عبارت امشب تمام بکنم. عبارت چهارم یعنی بیان چهارم از اینجا شروع میشد که شیخ اشراق اشکال کنه که اگر وجود موجود باشه تسلسل پیش میاد، چون موجود در واقع مرکبه و وجود باید به وجود دیگری موجود باشه. آخوند جواب بده که وجود به عین خودش موجوده نه به چیز دیگری. چه اطلاق لغوی موجود به عنوان مشتق برش درست باشه چه نباشه، که خلاصه جواب آخوند بشه. اگر وجود به عین خودش موجوده اون موقع دو تا اشکال پیدا بشه. یک اشکال در ارتباط با واجب مطرح بشه که اگر وجود به عین خودش موجوده هر موجودی واجبه، چون وجود به نفسه موجوده، به عین خودش و به نفسه موجوده. این میشه اشکال در باب وجود هر موجود. جوابش هم برگشت به حیث تعلیلی و تقییدی. گفتیم مسئله ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی رو بلو درسته بگیم، اما اینجا گفتن این ضرورت نداره، حاضر نیست این بیان بود که دیشب توضیح داده. اگر وجود به عین خودش موجوده و این به عین خود موجود بودن برگرده به نبود حیث تقییدی، آخوند از اینجا وارد این نکته میشه که پس شما نبود حیث تقییدی را در ارتباط با موجودات قبول دارید ولو اون موجود و واجب بدانید. نبود حیث تقییدی در صدق موجود وقتی در واجب مورد تصادمه، ولو در ممکن الان محل اختلافه، که آیا صدق موجود در ممکن بنابر ما قول به ماهیته که صدق موجود به غیر خود ماهیت باشه، مثلا به واسطه وجود باشه، یا صدق موجود در ممکنات بنابر وجود باشه که به عین وجود باشه، اینا اختلافیه. ولی شما این مطلب رو نسبت به واجب قبول دارید. وقتی نسبت به واجب قبول کردید که موجود در واجب به عین وجود موجوده، موجود در ممکن اگر ماهیت بر ماهیت حمل بشه به غیرش موجوده، و موجود در ممکن اگه بر وجود حمل بشه به عینش موجوده. آخوند میگه ببین شما تو ممکن دوچار اختلافی، تو واجب اینو قبول داری، پس نمیتونی مسئله اشتراک لفظی موجود رو مطرح کنی، چون اشتراک لفظی موجود رو اگر خواستی تر بکنی، اگر تو در ارتباط با واجب اینو نمیگفتی که اشتراک معنوی مسلمه بین الواجب و الممکن، که توی شیخ اشراق هم اینو قبول داری، اشتراک معنوی وقتی بین الواجب و الممکن مسلمه و اونجا قبول داری که موجود به عینه، بفرمایید وجود موجوده. بعد به صدر و پایین میگه شیخ اشراق تو در مفارقات هم میگی ماهیتی در کار نیست، تو قولا دیگه خیلی بالاتر، نه در واجب. تو اگر قبول داری یه جاهای مسلمی داری که موجود به عین موجود ممکن به عین وجود موجوده، در مادیاتی که در واقع ممکنات مادیه که گرفتار ماهیتی، و میگی موجود در مورد ماهیت به عین وجود موجود نیست، به عین ماهیت موجود نیست بلکه به واسطه وجود موجوده، اگر بر وجود حمل بشه به عین وجود موجوده، نباید گرفتارش مسئله اشتراک لفظی موجود بشی. چون شیخ اشراق یکی از استدلالاتش اینه که اگر شیخ حالا بخوام از همینجا بزالکه یه دفعه ادر بیاره، بزالکه یعنی با توجه به این که در باره واجب قبول دارید که واجب به عین وجود موجوده و ممکن ممکنه به عین وجود موجود نباشه، ولی این اختلاف بر مسئله اشتراک لفظی را به وجود نمیاره، شما نباید اشکال اشتراک لفظی رو بکنید دلیلت. شیخ اشراق دلیل کرده، چطوری دلیل کرده؟ گفته اگر کسانی بخواهند درباره موجود اصرار بکنن که موجود با فرض اصالت الوجود در مورد وجود صدق میکنه به عین وجود، درباره ماهیت به غیر ماهیت یعنی به واسطه وجود، اون موقع موجود مشترک لفظی. بعد گفته چون مشترک لفظی غلطه و مشترک معنوی مسلمه، پس باید در ارتباط با وجود هم موجود به غیر وجود موجود باشه، تسلسل بشه. زیربنای این استدلال اصرار بر چیه؟ بطلان اشتراک لفظی و اصرار بر اشتراک معنوی. ببین این سیر منظم با بیان آخوند روانه، ولذا می فرماید به بزالکه، بزالکه خود به کجا؟ به این که قطعا اونجا شما انکار اشتراک لفظی می کنید و اختلاف مصداقی را به حساب اختلاف در مفهوم موجود نمی زارید. بزالکه یعنی به واسطه یه اختلافی که در واجب و ممکن هست در حیث تقییدی، تقییدی رو که گذاشتیم کنار، تقییدی که تقییدی جواب اشکال اول بود، از اشکال اول وارد این مطلب شدیم. وقتی بین تقییدی و تقییدی فرق گذاشتیم، گفتیم که ما در واجب دو تا حیث نداریم، نه تقییدی نه تقییدی، در ممکن بفرمایید یه حیث نداریم برابر اصالت الوجود، حیث تقییدی. حالا میخوام وارد بحث حیث تقییدی بشیم. بگیم وقتی شما همه قبول دارید که در واجب حیث تقییدی وجود، پس موجود به عین وجود اونجا موجوده، در ممکن حتی شما که اصالت الماهیتی هستید میخواید حیث بفرمایید بگید موجود در در ممکنات ماهیت موجوده، پس ماهیت به واسطه چیزی غیر خودش موجوده، ولی این مطلب رو براش اشتراک لفظی در مفهوم موجود قائل نیستید، اگر اختلاف مصداقی مستلزم اشتراک لفظی نبود بذالکه، اگر اشتراک اختلاف مصادیق بین الواجب و ممکن که در واجب به عین وجود موجوده و در ممکن ممکنه به غیر وجود موجود باشه بنابر ماهیت، ولی اشتراک لفظی به وجود نمیاره چون اختلاف اختلاف مصداقیه، یندفع ماقی، مندفع میشه استدلال شیخ اشراق. شیخ اشراق چطور استدلال کرده؟ ما قیل ایزن من انهو، شیخ اشراق اینجوری گفته انهو ازا اخذ کون الوجود موجودا، اگر کسی اینطوری بگه، بگه آقا موجود وجود بودن موجود، انهو عبارتون ان نفس الوجود اخذ، اگر کسی اینطوری بگه، جواب ازا میاد ها، ازا اخذ کون الوجود موجودا، اگر کسی بودن وجود موجود را اینطوری معنا کنه، که انه عبارتون ان نفس الوجود، یعنی وجود به عین خودش موجوده. فلم یکن اذا اخذ، جواب اذا اینه، فلم یکن حمله علی الوجود، اگر درباره وجود بگه به عین وجود موجوده، در این صورت حمل موجود بر وجود که به عین وجود موجوده و بر ماهیت که به عین ماهیت موجود نیست بلکه به واسطه وجود موجوده، فلم یکن به معنا واحد، اشتراک رفسی پیش میاد، حمل موجود بر وجودی که به عین وجود موجوده و بر غیر وجودی که به عین او موجود نیست به معنا واحد نیست. چرا؟ اذ مفهومه، چون مفهومش در اشیا، در ماهیات این است که انه شیء له الوجود مرکب، یعنی به غیر اون شیء به واسطه وجود موجوده، و فی نفس الوجود انه هو الوجود. خب اگر مشترک لفظی پیش آمد، شیخ اشراق میگه، میگه پس چون مشترک لفظی غلطه باید در همه مرکب باشه، در همه به عین وجود موجود نباشه، حتی در وجود اون موقع تسلسل بشه. و نحن لا نطلق علی الجمیع الا به معنا واحد، و ما اطلاق نمی کنیم موجود بر جمیع، چه بر وجود چه بر غیر وجود، الا به معنا واحد، یعنی مسلم بودن اشتراک معنوی. اگه این طوری بود و ازلاکه فلا بد من اخذ کون الوجود موجودا کما فی سائر الاشیا، ناگزیری در باره وجود هم قائل به ترکب بشید، بگید در وجود هم به واسطه چیزی دیگری و وجود دیگری موجوده. و هو انه، مجبورید اینجا بگید وجود هم شیء له الوجوده. و یلزم به، اگر اینو گفتی لازم میاد که، لازم میاد از این در واقع انکار اشتراک لفظی، قبول اشتراک معنوی و قبول این که در همه جا باید شیء له الوجود باشه، لازم میاد تسلسل. یلزم من ان یکون للوجود وجود الى غیر نهای قادر کلام بزن، کلام ریشه کلام دوره برمیگرده. و به ذالکه یه دفعه ذالکه رو زدیم که اختلاف مصداقی مسلم است بین الواجب و الممکن، و اون اختلاف مصداقی که همتون قبول دارید مستلزم اون نیست. لعنا نقول حاضر اختلاف بین الاشیا، دوباره اونو توضیح میده، ما اگه کسی طوری بگه دوباره اونو شرح میدیم براش، باریکلا چه نمیگی لح و حاضر، ایتی که به این سیر نیست اون نهایه دیگه محض کردم دیگه. لعنا نقول حاضر اختلاف، رحیق از اول خواسته شده اشکال با هم بگه، لعنا نقول توضیح مد معق توضیح مد نمیده، پس نباید بگه صدرا بهتر بود دوتا شده اشکال با هم بگه. حاضر اختلاف بین الاشیاء و بین الوجود، حالا مراجعه است دیگه، خود دیگه گفته یا نگفته که دیگه کار ما نیست اینجا، اگر گفته که الحمدلله. حاضر اختلاف بین الاشیاء و بین الوجود لیس فی مفهوم الوجود، لا یقال که ما لعنا نقول این اختلاف بین اشیاء و بین الوجود که اشیاء شیئون له الوجود باشن، وجود عین وجود باشه، این لیس فی مفهوم الوجود، بل المفهوم واحد، بلکه مفهوم واحد عندهم فی الجمیع، در همه مفهوم یکیه، سواء اطابق اطلاقهم عرف اللغویین ام لا، چه این که اطلاق موجود با عرف اللغویین یکی باشد یا نه. یعنی چی؟ یعنی فیلسوف کاری به ترکب مشترک نداره عند اللغت. اگر فرض کردی لغت مشتق رو مرکب میدانه، فیلسوف میگه من از این ترکب دست برمیدارم. صدرا دیگه اینجا خوب انصافا، سوا اطابق اطلاق حکما عرف لغویین ام لا، عرف لغویین میخواست ترکب همه جایی کنه،
لفظی و معنوی بس خوبه دیگه، شاهد داره توی بارات
جانم حالا تو اشاراتی گفتم بعدا جواب میدیم میبینیم آیا اختلاف عرف لغوی و اختلاف سخن حکما به معنای احتراز از حق حقیقت و اعتباره؟ اینه نمیدونم. نه اینو من بلد نیستم به این شکلی که الان که آی طباطبایی واضح کرده یه حرفی اینو تو اشارات میشارم و چشم سواهان اصلا ما گذاشتم اینا رو به خاطر همینا که گفتم حالا ما بی خوده بیرونی بحث نکنیم با عبارات کامل آشنا بشیم و جنبنده میکنیم در خدمتونیم چند تا بعده داریم یکی یکی جنبنده میکنیم تو اشارات میگیم خدمتون سواهان اطابق اطلاق هم عرف لغویین هم آقا این معناش چیه؟ عرف لغویین میخواست همه جا چی رو بیاره؟ مثلا ما زیر بار نرفتیم و کون الموجود مشتملن علا غیر الموجود علا امر غیر الموجود هم لم یکون بل یکون محض الوجود چه این که این اطلاق با لغت بخوره یا نخوره چه این که ما با این کون الوجود مقتضاست الان انما ینشأ این جواب خبرشه و کون الموجود مشتملا علا امر غیر الموجود غیر الوجود که تو ماهیات باشه که موجود بودن به اینه که بفرمایید انسانی باشد له الوجود مرکب باشه بل عملم یکون یا این که نه انسانی و وجودی مطرح نباشه بل یکون محض الوجود موجودیت چی باشه؟ این کون الموجود مشتملن بر فلان املا انما ینشأ من خصوصیات المصداق اختلاف چی آقا؟ مصداقیه من خصوصیات ما صدق علیها لا من نفس مفهوم الوجود لذا ملا صدرا خیلی قشنگ نشون داد اختلاف مصداقی اشتراک معنوی را به هم به خاطر اینکه خود جناب شیخ اشراق در باره واجب اینو قائله ولی که باز از این محکمتر کنه از این نداره اشتراک معنوی به هم نمیخوره نظیر و زالک یه جمله زیبایی هم از شیخ علی میاره که باز نظیر و زالک ما قاله و شیخی الهیات شفا شیخ درباره واجب الوجود هم این تعبیر رو به کار برده حالا دیگه این شیخ واقعا درباره موجود هم اینو به کار برده حالا اول درباره واجب و درباره موجود شیخ وقتی واجب گفته اون موقع گفته حالا واجب مشترکه واجب یعنی واقعیتی که عین وجوبه یا واقعیتی که له الوجوبه گفته دو جور میشه معناش که و این دو جور معنا تأثیری تو مفهوم واجب نداره اختلاف مصداقیه خیلی قشنگ نظام ببینید ما قاله و شیخ فی الهیات شفا قاله چی؟ ان واجب الوجود قد یعقد نفس و واجب الوجود کالواحد قد یعقد نفس الواحد گاهی وقتا میگید واجب یعنی چیزی که عین وجوده واحد یعنی چیزی که عین وحدته و قد یعقد من ذلک ان ماهیت ان ماهیته مثلا هی انسان او جوهر آخر من الجواهر و ذالک الانسان هو الذی هو واجب الوجود گاهی وقتا اینطوری معناش میکنید که یه ماهیتی دارید که اون ماهیت متصف به وجود و قد یعقل من ذالک ان ماهیته مثلا هی انسان او جوهر آخر که حالا پایین مثال میزن آب باشه مثلا هوا باشه مثلا من الجواهر و ذلک الانسان هو الذی هو واجب الوجود کما انه یعقل من الواحد انه ماء و هواء و انسان و هو واحد یه بار یه شیئی رو به واحد به وحدت متصف میکنی یه بار یه چیزی رو عین با وحدت میدونی قال ففرق اذن بین ماهیت یعرض لها الواحد او الموجود و بین الواحد و الموجود من حیث هو واحد و موجود لذا یه جای موجودیت عین یه واقعیتیه یه جای ماهیتی است که وجودی پیدا میکنه یه جا وحدت عین یه واقعیتیه یه جای ماهیتی است که متصف میشه به واحد و قال ایزن فی تعلیقات شیخ در کتاب تعلیقات چنان داره ازا سؤل حد الوجود موجودون او لیسه به موجود اینه دیگه قشنگ سر خود موجود و وجود پیادش میکنه اذا سئل هل الوجود موجود او ليس به موجود، اگه کسی اینو سوال بکنه فالجواب انه موجود، ما میگیم وجود موجوده. به چه معنا؟ به معنا ان الوجود حقیقته، ان الوجود حقیقته انه موجود، فان الوجود هو الموجودیه. اگر گفتی وجود خود موجودیته، حقیقت وجود عین موجودیته، عین خارجیته، یعنی لذا آقای آخون میخواد بگه پس ما اختلافات مصادیق را نباید به اختلاف نه خود شیخ اشراق ملتزمه به این حرف بین الواجب و ممکن، نه او علی و یو اید ذالک ما یوجد فی الحواش شریفیه. خب بریم سراغ بحث اصول کفایه. گفتیم وعده کردیم به کفایه میرسیم، باز همین مسئله معروف خلاصه شرح مطالب و حواشی شرح مطالب. خلاصه این مسئله رو هم بگیم، حالا با اسفار متن رو میخونیم، متن اسفار رو میخونیم تموم میکنیم، بعدا تو اشارات اگر خواستیم اون بحثای فندیدم که وعده داده بودیم حل کنیم، اینجا حل میکنیم که دیگه چیزی هم به شما بدهکار نشده باشیم در اون بحث. آسون بود دیگه، چند بار تکرار شد. محضر شریف شما عارضم که در اونجا هم باز این بحث مطرحه که باز دیگه خاطرتون هست که آیا ما میتوانیم شیئی را در مقام تعریف با کلمه مفردی تعریف کنیم؟ بگیم انسان ناطقه، در صورتی که در معرف ما باید ترکیب داشته باشیم. چطور میشه یه چیزی رو با یه کلمه تعریف کرد؟ شارح مطالب دفاع کرد، گفته نه یه کلمه نیست ناطق، ناطق شیء له نطق. اگر ما در معرف اعتبار کردیم خلاصه این که حداقل دو چیز وجود داشته باشه، جنس و فصلی، جنس و خاصه‌ای مثلا، یا دو تا خلاصه عرض عام که با هم بشن خاصه مرکبه‌ای مثلا، بالاخره معرفمون رو مرکب دیدیم که بشه ترتیب امور معلومه به قول شما در تعریف فکر رو. اگر اینا رو اعتبار کردیم، تعریف انسان به این که ناطق است مفرده، شاید مطالب گفته نه، چون ناطق مشتقه و در مشتق شی وجود داره، وقتی شی وجود داره ناطق که میگه شی اون له نوت، لذا اون مشکل برطرف میشه. اینجا خلاصه محشی میر سید شریف اشکال کرده که یعنی چی؟ چطور ممکنه شی در ناطق اخذ بشه؟ همونطور که تو کفایه هم خوندی، اینجا نه مفهوم شی قابل اخذ در ناطقه نه مصداق شی. اگر مفهوم شی در ناطق اخذ بشه، تازه میاد که مفهوم شی که عرض آ و ذاتی باب برهانه بشه ذاتی عیسی خوزی. شما وقتی میگید خلاصه انسان ناطقه، بعد شیء و داخله در معنای انسان میکنید، شیئی که معقول ثانیه به تعبیر خودمون رفت تو معقولات اولا، یا حالا شما هر طور خواستی تعبیر کنید. بنابر ببینیم حالا چی میشه، قضیه به کجا میرسه، جوابش میشه زیادت، یعنی داخل نیست. آه الان میرسیم به همین، ملا صدر همینو میگه. ببینید آقا، حتی اونا میگن، حالا آخوند بردن محضر شریف شما عرضم که پس شی را شما نمیتونید داخل در حد قرار بدید. اگه داخل در حد قرار ندید، باید اشکال اینه که حدتون به یک کلمه است، چون ناطقتون بسیطه، نمیتونید شی را داخل در حد قرار بدید. اگه خارج از حد قرار دادید، در حد انسان دیگه. همین خود اشکال این بود که شما میخواستید انسان رو تعریف کنید، بعد شیء آوردید. همین که الان شما گفتید خوب گفتید، این اقرار به اشکاله. بله. اگر در مفهوم ناطق شیء عقل بشه، اون موقع حد انسان شیء است و نور. اون موقع شیء میره تو کجا؟ ذاتی. اینجا توضیح بسیار خوب استادمون در رحیق بهتر از توضیح آقایون است که در کفای خیلی عنایت فلسفی ندارن. شیء میاد داخل انسان. اگه اومد اون موقع همین مفهومش رو داریم میگیم الان. اگه مفهومش بیاد اون موقع ذاتی ما و برهان شما عیسی خوجی. شیئی که از معقولات ثانی فلسفیه میشه معقول اولا. خراب میشه گاه. اگر بگی نه مفهومش نیست، مصداقشه. یعنی وقتی میگی انسان یعنی شیء له نطق مصداقشه، میگه خیلی خوب مصداقشه یعنی انسان. اون موقع انسان میشه انسان له نطق. میگه اون موقع انقلاب پیش میاد. انسان له نطق در کجا پیش میاد؟ در نطق پیش نمیاد، حتی اگه نطق رو فصل بگیریم، اگه فصل نگیریم پیش میاد، اما در ظاهر پیش میاد، چون بالاخره وضع مشتق نوعیه. این اتفاق فقط برای ناطق نمیفته، بلکه برای ظاهر هم میفته، برای کاتب هم میفته. کاتبی که بفرمایید محموله بر انسانه، کاتبی که محموله بر انسانه و مصداق انسان درش اخذ شده، یعنی انسان انسانیست که لحول کتابه. میگه خیلی خوب، اون موقع ثبوت انسان برای انسان ضروریه. انسان کاتبون که جهتش امکان بود تبدیل میشه به چی؟ ضرورت. حالا دیگه اینا همین مقداری که با کفای آشقایی فعلا بخونیم تا بعد ببینیم اشکالات صاحب فصول دیگه شما بلدید تو کفایی. حالا اون موقع که اسفار بود یه حرفای آخون نبود که بعدا میگیم استادمون فرمودن یه حرفا را آخوندم از حواشی ملاحادی گرفته. انشاءالله اگه لازم شد ما حواشی رو اشاره میکنیم تو اشارات. انشاءالله بریم جلوی بالاخره. حالا شاهد کلام اینه که اینجا استدلال شده بر بساطت مشتق، که شما نمیتوانید مشتق رو مرکب بدانید کما اینکه لغویین میگن. چون اگر مشتق رو مرکب دونستید، یا مفهوم شی میاد که اشکال عقلی داره، یا مصداق شی میاد که اشکال عقلی داره، بنابراین چاره ای ندارید الا اینکه قائل به ساطت مشتق بشید. ناطق را بسیط بدانید، کاتب را هم بسیط بدانید. و یعید زادک، حالا بعداً باید ببینیم چرا این معیده نداری. مایوج از فل حواشی یا حالا برسیم ایشالا ببینیم لفظی که آخوند لفظیشو که گفت کاری به اطلاق لغویگیم نداری. بچه تأیید، اینکه اینو ما تأیید کنیم ندلی ببینیم. و یعید زالک ما یوجد فی الحواش شریفیه، که حواشی سید شریفه. و هو و ان مفهوم شی لا یعتبر فی مفهوم ناطق. مثلا ما مفهوم شی رو در مفهوم ناطق اعتبار نمی کنیم. و الا لکان العرض العام داخلا فی الفصل. و الا عرض عام رو داخل در فصلی قرار میدیم که اون فصل حد انسانه. دقت کنید، داخلن فی الفصل، همونطور که آیت جوادی توضیح دادن خوبه ها، داخلن فی الفصل یعنی داخل در ناطقی که اون ناطق الان شده چی آقا؟ حد انسان. اگر داخل در حد انسان باشه، اون موقع شیئی که معقول ثانی شده معقول اولا. شیئی که ذاتی باب برهانه، که قبلا تو مقدمات اسفار کار باش کردیم، میشه ذاتی عیسی خوجی به منزله جنس مفهوم ماهوی جنسی است. بنابراین تو به رفع مشتق ما صدق علیه شی، اگر مفهوم شی رو داخل در ناطق و در حد انسان داخل نکنید، بگید مصداق داخله. ما صدق علیه شی، اگر بگید معتبر در مشتق مصداق شی است، انقلبت ماده تو امکان خاص، اون موقع ماده امکان خاص در غیر ناطق، حالا اگر ناطق رو فصل دونستیم، در مثل کاتب، انقلاب از مادت الامکان الخاص ضروریه. اون موقع مجبورید بگید انقلاب جهت شده. و اکثر قضایای شما که ممکنه خواسته بودن، چون ثبوت کاتب یا سند کتابت از انسان ضرورت نداشت، سلب دو ضرورت بود امکان خاص، این تبدیل میشه به انسان و له الکتاب که ضروریه. فان الشیء الذی له ذکر هو الانسان و ثبوت الشیء لنفسه، ثبوت انسان برای انسان ضروریه. فذکر الشیء فی تفسیر، خب خیلی خوب نتیجه بگیرید، اگر مشتق بسیطه، کاتب بسیطه، زاهد بسیطه، ناطق هم بسیطه، و چرا شیء رو میاری؟ آقا میگی ابواب زیادت الحد علم محدودی که چند بار باش کار کردی. ما خیلی وقت آزادی های باب برهان رو میاریم، کار تو حد شیء دخالت نمیدیم. بعدم توضیح میده، میگه این به خاطر بیان مرجع زمینه، نه یه نسبتی وجود داره در مشتق. این نسبته، حالا ببین اینجا بحثمون شروع میشه که آیا مشتق بگو مبدع است و نسبت، که ذات بده بیرون. بحثایی که گفتیم الان نوبتش میرسه تو اصول، جاشون گذاشتیم الان وقتشه. مشتق بش مبدع یعنی کتابه و نسبت، بعد شیء که ذاته بره بیرون. ابواب زیادت الحد علم محدود. الان نوازم خواهی اینا همه انشاءالله تو اشاراتش میخونیم، ولی فعلا فعلا عبارت آخوند تو اسفار بخونیم ببینیم. مبدع ما کتابته، مبدع ما ذهن که نسبتی داره، این نسبت مرجع ضمیری میخواد، اون مرجع ضمیر رو ظاهرش میکنه میگیم شیعه، اما نه اینکه او داخل در مشتق. حالا ببینید بعد این مطلب حیث لغویش و حیث عرفیش را از حیث عقلیش بعدم باید چه کار میکنیم. ولی میخوام خدمت دوستان که گفتم میرسیم تو متن اسفار، لذا ما اونجا یه مزاحم شما نشدیم الان ها. فإن بعد خب و ثبوت شیء نفسی ضروری، اگر اینطور شد و تفریع بر قبول استحاله ترکب مشتقه، اگه ما قبول کردیم برهان قائل شد برای اینکه ناطق ما بسیطه چون نمیتونه مشتمل بر مفهوم شیء باشه، ظاهر که ما بسیطه چون نمیتونه مشتمل بر مصداق شیء باشه، اگه قبول کردیم ناطق بسیطه مشتمل بر مفهوم شیء نیست، ظاهر بسیطه مشتمل بر مصداق شیء نیست، فذکر شیء فی تفسیر المشتقات، ذکر شیء در تفسیر مشتقات بیان لما رجع الیه الضمیر الذی یذکر در این مشتق، بیان مرجع ضمیره و از باب زیادت الحد علل، پس باز حد یک کلمه بیشتر نیست، یعنی اشکال موجوده، اشکالی که سید شریف میخواست به شارح مطالب بکنه، چون اشکال این بود که شما میخواستید حد رو مرکب کنید، یعنی بگید ناطق چیه؟ آقا دو کلمه است، دو کلمه، میگفت نمیشه، ناطق شیء رو دست داد، شیء ابواب زیادت الحد بله علی المحدود آمد، نه اینکه شیء داخل در حده، چون نه مستاقن و نه مفهومن نمیتونه داخل در حد باشه. که حالا ما تو بحث خودمون تو اون بحثی که داشتیم بررسی میکردیم که ببینیم مشتق که میگیم بسیط مرکبه تا ببینیم، الان فعلا آخوند داره شاهد میاره که اینا ادله ایست که فیلسوف میخواد بیاره به انکار ترکب مشتق کنه در واقع، در واقع باری کلا استعمال لغوی رو میخواد بذاره کنار، بگه دلو لغوی حواسش نباشه مشتق و مرکب بدونه، من نمیتونم مرکب بدونم، من مشتقم مرکب نیست، من مفهوم و مستاقش این رو داخل در حد نمیارم. بنابراین خدمت شما عارضم که اینا میشن معیدات آخوند برای اصرار بر این که مسئله لغوی ترکب مشتق نمیتواند تکلیف واقعیات فلسفی را که برهان فلسفی میخواد تبیین کنه را بشون بده. نمیتونه این ترکب بیاد بگه من صدق بر خلاصه در ناطقم هستم، نیست. در زاهدم هستم، نیست. در وجود موجودانم هستم، نیست. چه تطابق بکنه حرف حکما با اطلاق لغوی، چه تطابق نکنه. مشتق من اینجا ناگزیره که خلاصه بسیط باشه. حالا البته عرض کردم ما در مورد این تعابیده مثل کاتب و زاهد و اینا بعدن بحث میکنیم جا؟ یا اگه دارم بحث میکنیم شده تو عباره. ببینیم چرا آخون از این تعبیر به بفرمایید معید کرده. چرا تعبیر به معید کرده؟ چون اشتمال بر نسبت به لو نسبت ناقصه مشکل ما رو با وجود حل نمی کنه. بله؟ شی بیرونه. خب بسیط مغز توش در نمیاد. نگه همین رو مخوام بگیم. مخوام بگیم در نمیاد ازش. ما اونجا داشتیم موجود رو بر چی تطبیق میکردیم؟ بر چیزی که عین وجوده. واجد رو بر چیزی که عین وجوده. اونجا مشتق شما نمیتونه مشتمل بر مبدا و نسبت باشه. چون تعقل نسبت با هم. بلی همین مقدار که معید ماست که اطلاق لغوی ربطی به برهان فلسفی نداره. اگر اطلاق لغوی ربطی به برهان فلسفی نداشت یک بریم ببینیم تو اینجور موارد حیث لغویش چیه حیث فلسفیش چیه. اون بعضی از بحثایی بود که گفتیم مثل امام متعرض شده به بقیه اصولی ها حیث آن حیث واقع از نظر آخر معیده. از نظر آخر انصافا معیده به خاطر اینکه آخرش میشه زیادت الحد علی المحدود در ذکر مفهوم و مصداق شی. اما اگه تو مشتق نسبت بمونه یعنی این استدلال نفی نسبت نکنه، نفی ذات بکنه اما نفی نسبت نکنه، باز گرفتاری داریم. چون ما دنبال چی بودیم؟ عینیت بودیم دیگه. چیزی در عینیت مصداقی اشتراک لفظی خود است. اشتراک لفظی رو گذاشتیم کنار. با نه ما الان معیداتمون دیگه توسعه بیشتری پیدا کرد. خب آقایان بزرگوار ادامه انشاءالله عبارت رو من ممکنه فردا شب موفق نباشم خدمت شما باشم. یه ذره مزاحم میتونم شدیم. حالا ولی آقای عاشق احمد آقا اسمس میکنه. امیدوارم تا زور شب درست بشه که باشم خدمتتون که انشاءالله شما ناراحت نشید.
شیخ بیا دادم میگیریم؟